برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. اما دعوتو میکنم با ما همراه باشید و تا ثانیه‌های دیگه شنونده برنامه امشب خودتون باشید بدون خط خوردگی.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون.
چه سعی کنند بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری ام. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی. سناریوهای تخصیص منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین، مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأسیس وزارت بازرگانی، اهمیت مدیریت متمرکز جهت تنظیمگری حوزه مسکن، نگاهی به اقتصاد عربستان و در بخش ویژه گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به موضوع سهمیه بندی بنزین و ضرورت اصلاح الگوی مصرف در کشور. قوه قضاییه در اطلاعیه اعلام سازمان بازرسی کل کشور موظف شد با نظارت هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین، اجرای کامل تعهدات دولت از جمله پرداخت به موقع و منظم یارانه‌ها را مستمر پیگیری کند. در این بیانیه خطاب به مسئولین قضایی آمده است: نظر به اینکه اجرای طرح سهمیه‌بندی و اعلام نرخ جدید به این موجب بروز برخی حوادث و نگرانی‌ها در جامعه شده است، دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند برای رفع مشکلات احتمالی در فرآیند اجرا به وظایف قانونی خود عمل کند. ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:04 دقیقه است. دعوت می‌کنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو همراهی بفرمایید. اقتصاد. عزیزان شنونده، در بخش اول گفتگوی امشب نگاهی خواهیم داشت به موضوع سهمیه بندی بنزین و اهمیت موضوع اصلاح الگوی مصرف سوخت که در این بخش آقای جواد نوفرستی کارشناس حوزه اقتصاد انرژی با ما همراه خواهند بود. آقای نوفرستی سلام بر شما، شب بخیر.
عزیز همکاران محترم و یکایک شنوندگان عزیز، رحمت شما هستم.
متشکرم. ممنونم. آقای نوفرستی، خب یکی از مباحثی که معمولاً حالا هم در این دوره که به حال سهمیه بندی بنزین تقریبا در یکی دو روز اخیر اجرایی شده و در دوره قبل، یکی از بحثایی که مطرح شد الگوی مصرف سوخت در کشور بود. اگرچه خب یکی از موضوعات فرهنگ سازی خصوص الگوی مصرف سوخت هست، ولی باید توجه داشته باشیم که اصلاح الگوی مصرف سوخت بخشیش به حال مردم هستن که باید برن به این سمت که خب از خودروهای تک سرنشین استفاده نکنن یا خودروهای شخصی، استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی رو در دستور کار قرار بدن. اما شاید یه تکلیف بزرگتری که هم در اینجا و در بخش دیگری بیشتر خودش رو نمایان میکنه، بخش دولته که باید زیرساختهای حمل و نقل عمومی رو فراهم کنه، دستیای مردم به حمل و نقل عمومی رو افزایش بده. الان خب خیلی جاها ما میبینیم فاصله مردم با ایستگاه‌های اتوبوس زیاد هست و در واقع اون جانمایی هایی که برای ایستگاه اتوبوس شده برای مردم دسترسی های سخته، یا برای مترو هم همینطور. از طرف دیگر هم باید توجه داشته باشیم که خودرویی که در داخل کشور ما داره تولید میشه تقریبا دو برابر مصرف میانگین جهانی رو دارن مصرف میکنن، یعنی سوخت مصرف میکنن. اینها جز تکالیفی هستش که باید دولت به عنوان به حال نقش رگولاتوری خودش در این رهگذر ایفای نقش بکنه. ولی ظاهرا ما بیشتر اونجایی که نقش مردم هست و به حال نیاز به تغییر رفتار یا اصلاح رفتار مردم هست رو بیشتر تمرکز پیدا میکنیم. ارزیابی و تحلیل جناب عالی رو هم بشنویم.
نکته و سوال شما تو مقدمه بسیار درسته. ما هم بحث سمت عرضه رو داریم و هم بحث سمت تقاضا. ما اگه تجربه خودمون نگاه بکنیم، یه موقع شاید به عنوان تنز بگم، همیشه داستان اینه که اون موضوعی که آیا اول اون داستان مرغ یا تخم مرغ، آیا اول باید مثلا زیر ساخت ها کامل آماده بشود، یعنی ما اول خودروی کم مصرف تولید بکنیم بعد انتظار اصلاح الگوی مصرف داشته باشیم و بریم سمت تقاضا؟ اگه اینجوری باشه طبعا یه خورده محال میشه، برای اینکه ببینید من حدود 18 سال تو صنعت بودم.
بله.
کالای کم مصرف تولید کرده بودیم در کنار کالایی که مشابه از نظر ظاهر و همه چی مشابه، ولی یه تفاوت قیمتی فقط 10% داشت. یعنی کالای پرمصرفش بود 200,000 تومان، کالای کم مصرفش بود 220,000 تومان.
بله.
مربوط به یک برند، ظاهر یه موضوع، همه چی. ولی با تحقیقی که ما انجام دیدیم، نظرسنجی که از مشتری‌ها کردیم، کمتر از 2% براشون مهم بود که اون مدل رو انتخاب کنن که کم مصرفه. این واقعیت رو نمیتونیم در نظر نگیریم. ما موقعی که ببینید این ما با تفاوته که من 20,000 تومان برای کالای بیشتر پرداخت کنم که بعد در ازاش ما سری 2 تا 4 تا حساب میکنیم، زیان و سودمون رو حساب میکنیم، بعد میگیم میصرفه یا نمیصرفه. تو اونجا مثلا تفاوت اون دو نوع محصولی که دارم میگم، مثلا در سال بود 100 متر مکعب مصرف گاز. خب 100 متر مکعب سریع اون فرد حساب میکنه، اون زمانم هر متر مکعب گازمون تقریبا بود حدود 100 تومان، این در سال میشد 10,000 تومان تفاوت.
بله.
ما تحقیق کردیم، من معنی دانشگاهی این موضوع رو یعنی تحقیق کردیم، مشتری ها واقعا کمتر از 2%، ما تو خیلی از کنفرانس ها ارائه کردن در مورد خودرو اینا هم، ولی نه اینکه بگیم باید اول اونو درست کنیم، این برخط موضوعات به موازات باید پیش بره.
بله دقیقا.
ببینیم ما اگه تجربه خودمون رو نگاه بکنیم، یعنی الگوی مصرف همه موضوعات، و بدون شک با قول نکته خوبش ما اینه که نباید فقط جمعی مردم رو ببینیم. ببینیم سال 86 ما 9 تیر ما سامانه کارت سوخت رو ایجاد کرد دولت و اثرش بلا فاصله اعداد و ارقامی که مستند هست و حتی دولت بعدی هم قبول داره، هیچ بحث کفانش نیست، یهو فروش روزانه بنزین، میانگین فروش روزانه بنزین 10 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد.
بله.
که این بخشش برمیگشت به کاهش مصرف، بخش عمدش برمیگرد به جلوگیری از قاچاق. که این اتفاق مثبت الان هم خواهد افتاد. دیشب هم مدیر عامل بخش اعلام کرد پیشبینی 80% کاهش مصرف.
خب الان تو این آقای نوفرستی، آقای نوفرستی، یکی از بحثایی که الان مطرح میشه، ما الان بیش از 105 میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داخل کشورمونه. الان مدیر عامل شرکت پخش اعلام کردن که تو این تقریبا دو روز اخیر نسبت به در واقع دوره‌ای که هنوز محدودیت ها اعمال نشده بود، بین 8-10% ما کاهش مصرف سوخت رو داریم. در میان مدت هم پیشبینی این شرکت این هستش که تقریبا 10% ما کاهش مصرف سوخت رو داریم. این 10% حدود 10 میلیون لیتر در روز هست. این در واقع کاهش مصرف با توجه به عددی که ما داریم که بیش از 100 میلیون لیتره، خب خیلی از کارشناسان معتقد هستن که عدد قابل ملاحظه‌ای نخواهد بود در حوزه اصلاح الگوی مصرف. راجع به بحث قاچاق هم که حضرت عالی فرمودید، ببینید سوال مردم اینه که قاچاق، ببینید کالای بنزین یک کالایی هستش که در یک جاهای کاملا انحصاری عرضه میشه، مثلا مواد غذایی نیست. شما حتی به یک دکه روزنامه فروشی هم مثلا مراجعه بکنید، بتونید مثلا یه ساندویجی رو خرید بکنید، بعد برید اینو بردارید مثلا قاچاق کنید ببرید اونور مرز مثلا بتونید بفروشید. مشخصه عرضه بنزین از طریق شرکت‌های پخش به جایگاه‌های بنزین یا پمپ بنزین‌ها مشخصه. اونها هم یه سازوکاری داره. من الان نمیتونم بلند شم یه تانکر مثلا 10000 لیتری برم پمپ بنزین در سیستان و بلوچستان بگم بفرمایید اینو پر کنید، من میخوام با عزتون برم پاکستان بفروشم یه مثلا دو سه برابر سود بکنم. یعنی حتما یه سازمان‌های در واقع باندهای سازمان یافته‌ای وجود دارن که این قاچاق بنزین رو انجام میدن. کار آدم‌های خرد و معمولی نیست حتما.
دقیقاً وقتی که کارت سوخت نباشه این انجام میشد، اونم نه بعد از جایگاه، اتفاقا قبل از جایگاه.
خب همین ها خب این که دیگه دست مردم نیست. در واقع عرضه بنزین قبل از جایگاه.
آره دقیقاً. من مثلا نقش کارکرد کارت سوخت رو بگم. ببین اولا راجع به آمار اشاره بکنم. نه، آمار مصرف الانمون 105 میلیون لیتر نیست.
بله.
اولا میانگین معمولا تو تابستون مصرف بالاتره، ما حتی به رکورد مثلا روزی 120 میلیون لیتر هم رسیدیم.
بله.
اما میانگین مصرف سال گذشته 88 میلیون لیتر بود. الان میانگین امسال، این چیزی الان وجود داره همین فرضیم توی مهر و آبان، میانگین حدود 91 تا 93 میلیون لیتره.
درست.
و بدون شک پیشبینی که میشه خواهیم دید توی آذر ماه، پیشبینی هم شده که ما تو آذر ماه میرسیم به حدود مصرف 80 میلیون لیتر. و اتفاقا این ما با تفاوت 80 میلیون لیتر تا 105 میلیون لیتر تولید ماست. اینو یادمون باشه.
بله.
و این خیلی هم خوبه که شفاف سازی در طول سال اول شما بعد موضوع قاچاق بپردازن که ما الان دولت یه ظرفیت صادرات روزانه حداقل 20 میلیون لیتر بنزین داره.
بله.
به همون دلایلی که توجیه میکردن که باید افزایش قیمت بدیم و حداقل لیتری 50 سنت هم اگه بگیریم، یعنی دولت یه درآمد خیلی خوبی روزانه خواهد داشت معادل 10 میلیون دلار ماهیانه 300 میلیون دلار که رقم کمی هم نیست. که این رقم اتفاقا جزه یادداشتم که اخیرا منتشر کردم اینه که هم مردم برای اعتماد سازی خیلی خوبه که یه سامانه آنلاینی که درآمدها رو نشون بده و مصارف رو نشون بدیم.
بله.
و این درآمد هنگفتی که از محل صادرات به وجود خواهد اومد نره وارد بودجه، همونطور که خود رئیس جمهور گفته، سخنگوشون گفتن، آقای دکتر نوبخت هم گفته که حتی گفته که ما جای دیگه خرج بکنیم تخلف قانونه اتفاقا. ولی بعد اینو مشخص نکرده که این درآمد همون سوال اول شما و به درستی باید صرف توسعه حمل و نقل عمومی بشه تماما.
بله.
همونطور که دیگه هفته پیش دیگه صدای آقای مهندس محسن هاشمی هم رئیس شورای شهر تهران در اومد که دولت چند ساله که یک ریال باید تامین اتوبوس نداده، اون سهمی که باید بدهد. یعنی بله. دولت به مردم بدهکاره، نه فقط در تهران، در تمام شهرها و از جمله کلان شهرها هم در خصوص تامین اون سرانش از معلوم عوارضی که باید بپردازه برای تامین اتوبوس و مترو، واگن مترو.
بله.
که ما اینقدر تو مترومشون بدیهی بعد از این مردم تقاضاشون برای اتوبوس ران، برای اتوبوس و حمل و نقل عمومی مترو بیشتر میشه. همین الان ظرفیت خیلی فوله، معمولا خود منم بعد اون که استفاده میکنم ممکن چند تا اتوبوس رد میشه، همه هیچ جایی نداره، بعد اون وای نسته. خب اینجا چیزی که وجود داره اینه که انتظار منه و تو رسانه ها هم خوبه که این مطرح بشه، همون در همون نقطه سال اول شما، که این درآمد صادراتی این قویاً بره برای اونجا بدهی های چند ساله دولت به شهرداری ها در واقع به مردم داده بشه برای تامین اتوبوس هایی که اتفاقا تولید داخل هم هست، واگن هایی که امکان تولید داخلش هم هست، که یه مقدار این فاصله اتوبوس ها کمتر بشه، ازدحام کمتر بشه، توقف ها کمتر بشه. بعد تازه به گفته شما هنوز بریم به اون سمتی که خطوط جدید مترو هم ایجاد بشه، BRT هم ایجاد بشه که منو منافعش رو ببینن. تا به امروز ممکنه میگفتیم تو این چند ساله به خاطر تحریم ها نه، ولی این طرح که اجرا شده والا همه دارن حمایت میکنن منافعی داره برای دولت. اون که گفته میشه که تمام درآمدش باز توزیع میشه، بله، افزایش درآمدی که دولت داره از محل فروش داخل باز توزیع میشه، اما درآمد صادراتیش، افزایش درآمد دولت از محل صادرات بنزین خیلی بیشتر از با محاسبه که کردیم حدود 30% بیشتر از افزایش درآمد.
پس دولت درآمدهای غیر مستقیمی هم از محصل
بدون شک که اینو اتفاقا تو رسانه تکن که این وقت خیلی اتفاقا بر رسانه شفاف بگه.
خب حالا خود دولت هم متاسفانه شفاف نکرده. الان مردم که با ما صحبت میکنن در رسانه آقای نوفرستی این مطلب رو مطرح میکنن که دولت الان اعلام میکنه که ما درآمدهای حاصل از در واقع افزایش قیمت بنزین رو تا ریال آخرش در قالب یارانه مستقیم به مردم برمیگردونیم. مردم میگن که اگر قرار این باشه پول ما رو بگیرید به ما بدید، این چه کاریه؟ یعنی چرا ما باید مثلا بنزین رو گرون بزنیم به ماشینمون استفاده کنیم بعد دوباره اون پول رو به ما برگردونید؟ خب یر به یر کنیم دیگه، اصلا این کار انجام ندیم.
پس یه نکته خوبی که ادامتون بگی بعد میگم که برای من.
پس این نکته ای که مردم، پس این شفاف سازی که از سالی میگی نکته دقیقیه که باید دولت شفاف سازی کنه، بگه من یه درآمد مستقیم دارم به مردم برمیگردونم، یه درآمد غیر مستقیم هم دارم، این گونه است. یعنی چون اگر این اتفاق صرفا این بحث باشه که ما پول از مردم بگیریم تا ریال آخرش هم به مردم بدیم، که این فقط یه سازوکار اداری دیوان سالاری اداری رو بر دولت زیاد کردیم.
درسته.
ما 30 ثانیه فرصت داریم آقای نوفرستی، باشم کوتاه.
تو این موضوع این همونطور که اشاره کردیم که خوبی سامانه آنلاین باشه که اینا رو خوب شفاف بکنن. مردم بدون شک مالون بیش از یک سالی که پیگیر بودیم، یه دولت وزارت نفت یه تصمیم اشتباه بزرگی رو در بهار 94 گرفت که سامانه کارت سوخت رو حذف کردن، تک نرخی کردن. حالا دوباره برگشتیم به اون سامانه. اینو به فال نیک بگیریم، هرچند که ما یک سال پیگیر بودیم که کارت سوخت احیا بشه بدون تغییر نرخ بنزین، بدون سهمیه بندی، ولی بعد تصمیم گرفتن که این اتفاق انجام بشه. ولی اون چیزی که من انتظار داشتم اینو بدون کارت سوخت کمک میکنه به اینو مردان که بدونن خوب حمایت میکنن که روزی 10 میلیون لیتر قاچاق به جیب افراد خاص و ماهایی که شما نباشه. کارت سوخت باشه چون دیگه نظارت نمیشه خروجی پالایشگاه ها و ورودی جایگاه و خروجی جایگاه، تانکرها قبل از جای برن لب مرز قاچاق میکنن.
متشکرم آقای
نوفرستی. موضوع داره که انشالله که متشکرم از توجه شما.
خواهش می‌کنم. ممنونم. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
عزیزان
شنونده، در خصوص اصلاح الگوی مصرف سوخت با توجه به سهمیه بندی جدید بنزین گفتگو من شنیدید با آقای جواد نوفرستی، کارشناس اقتصاد انرژی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، ساعت 19:19 است. در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به سازوکارها و سناریوهای تخصیص درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین در زندگی مردم. آقای دکتر جعفر قادری از نمایندگان ادوار مجلس و آقای دکتر محمد رضا منصوری عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب قادری سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و مهمان عزیز ارجمندتون عرض سلام و شب بخیر.
متشکرم. آقای منصوری خدمت شما هم سلام و خوش آمد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان گرامی برنامه، همه هم‌میهنان ایران اسلامی و حوزه انتخابی این جناب شهرستان‌های سامو و زرندیه.
متشکرم. آقای دکتر قادری، از نگاه شما الان سازوکارها و سناریوهایی که سازمان برنامه بودجه و در کلانش دولت داره اعلام میکنه برای درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین که قرار هست به حال به زندگی و به معیشت مردم برگرده، چقدر با انتظارات مردم و واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی داره؟
من فکر می‌کنم که دولت در حقیقت یک کار مطالعاتی و کار در حقیقت علمی رو روی موضوع انجام نداده. یکی از ایرادات و اشکالاتی که در جریان افزایش قیمت بنزین متوجه دولت هست اینه که در حقیقت قبل از اینکه بیاد این سناریوها رو ببینه و قبل از اینکه جزئیات موضوع رو بررسی بکنه و حتی این اطمینان رو به مردم بده که ما منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها رو به چه شکل میخوایم به مردم برگردونیم، متاسفانه اومد این کار رو انجام داد.
بله.
یک التهابی رو تو جامعه ایجاد کرد و این باعث شده که الان با این اطلاعات به صورت قطره چکانی و اونم به صورت موردی برای این اطلاعات رو مرتب به جامعه به صورت قطره چکانی این نگرانی و دلهره وجود داره. یعنی شما اگر بنا باشه که فقط پرداختا به اونه باشن که توی تر هدفمندی یارانه ها تا به حال مبلغ رو دریافت میکنن و این مبلغ به اون عدد اضافه بشه، خب این اطلاعات در اختیار دولت هست، ولی از یه طرف خود دولت آقای نوبخت اعلام کرده که ما حتی افرادی که به هر حال جزء در هدفمندی یارانه ها نیستن ولی جزء این 60 میلیون نفر قرار میگیرن اینا رو بهشون پرداخت میکنه، یعنی به تبع بعضی از افرادی که تو در هدفمندی یارانه ها هستن حذف میشن، این در بعضیا که نیستن به این مجموعه اضافه میشن.
این
60 میلیونی که مد نظر دولت هست، حالا این که چه اساسی دولت میخواد این کار رو انجام بده با چه سامانه اطلاعاتی و با چه دقیقا به اصطلاح چه تفکیک اطلاعاتی میخواد این کار انجام بده هنوز مبهم و دقیقا بحثی هم که به هر حال الان توی جامعه ایجاد التهاب کرده که این پرداخت دولت فقط برای یک بار یا ماهیانه میخواد انجام بشه یا در واقع به صورت مقاطع مشخصی میخواد انجام بشه، اینا مواردی است که متأسفانه روش کار انجام
بله.
دوستانه که در دانشگاه ها هم اساتید اقتصادی هم کمک کردن به دولت و توی این مدت این مباحث رو در کنار دولت بودن نظر مشورت میدن، من سوال کردم اونا هم دقیقا روشن نبودن و اونا هم نمیدونستن که من برنامه دولت چیه. من فکر کنم که یه کار عجولانه انجام شد و
بله.
به هر حال این ایراد و اشکال وجود داره و این اوهام وجود داره و واقعیت قضیه اینه که برای خود ما هم هنوز روشن نیست که داره بخواه کار بکنه و دقیقا این باعث شده که الان یه بخش از التهابات، یه بخش از همراهی هایی که الان توی جامعه با بعض از افرادی که دو مالی هستن که بلافاصله خرابکاری بکنن و مشکلات رو برای جامعه ایجاد بکنن، بعضی از افرادی هستن که نگران معیشت و نگران زندگیشون هستن و اونا هم اگرچه اونا دنبال اختشاش و دنبال تخریب اموال عمومی و اموال مردم نیستن، ولی واقعیت قضیه اینه که نگرانی هستن که تکلیف اینا افزایش قیمت چی میشه،
آیا جزء
به اصطلاح مشمولی قرار میگیرن یا نه.
درسته آقای منصوری.
بله.
همین نکته که آقای قادری اشاره فرمودن نکته مهمیه که پرسش اصلی مردمه، یعنی اطلاعات قطره‌چکانی ارائه میکنه، از اون طرف هم این اطلاعات واقعا پاسخگوی به حال پرسش های متعدد مردم نیست. مهمترین وجه که دولت مطرح میکنه این هستش که ما در واقع همه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین رو به مردم بر میگردونیم. این خیلی جمله قابل تأملیه، یعنی واقعا شاید یه مقدار این کار خیلی منطقی به نظر نمیرسه. ما یه سازوکاری رو تعریف بکنیم، یه التهابی هم در جامعه ایجاد بکنیم، بعد یه دیوان سالاری اداری رو هم ایجاد بکنیم و تقویتش بکنیم برای اینکه یه پولی رو از مردم بگیریم دوباره به خودشون برگردونیم. یعنی از اساس یه مقدار مردم این رو خیلی متوجه نمیشن که منظور دولت واقعا چیه. یعنی بنزین رو گرون میکنن، از مردم پول بیشتری بابت بنزین بگیرن، بعد همون پول میخوان به مردم برگردونن.
خب من اینو به طور کامل توضیح میدم خدمتتون که الگوی مصرف یا نحوه درست مصرف کردن رو ما چطور باید توی زندگیمون رعایت کنیم. البته دولت اشکالات بسیار زیادی داشته توی همین توضیحاتی که مهمان عزیز برنامه گفتن، شفاف سازی، آشنا کردن مردم و همین سوال شما میکنید و خب واقعا سوال قابل تعملیه و مردم ممکنه پاسخش رو خوب نداشته باشم که من الان به طور کامل سعی می‌کنم این سوال رو پاسخ بدم.
کوتاه بفرمایید تاش.
بله ببینید، ما وقتی که من راجع به انرژی کلا میگم، بعد بنزین میگم، حالا من برق مثال میزنم. برق ما اول انقلاب 5000 مگاوات تولید می‌کردیم، الان 80000 مگاوات. جمعیت اون 2.5 برابر شده. خب بس در نتیجه 16 برابر مصرف برقمون نسبت به اول انقلاب رفته بالا، در صورتی جمعیت اون 2.5 برابر شده. به خاطر همینه که رتبه اول مصرف در دنیا رو داریم، یعنی ما مصرف‌ترین مردم دنیا هستیم و باید حداقل بگیم که مدیریتی بکنیم که در مصرفمون کنترل ما حتی به این مساجد شما تو روستاها برید تو برقا هم روشنه. این به خاطر سوء مدیریتی بوده که مدیران دولتی ما نتونستن راهکاری بذارن که ما هم اگر الگومون واقعا غرب هستش، بگیم غربی ها به سرانشون چقدر مصرف میکنن، حتی کشورهای مرفه ما هم مثل اونا بشیم. تو بنزین هم همینه. بنزین ما از 60 میلیون لیتر الان به 97 میلیون رسیدیم. خب حتی 1400 ما دیگه باز دوباره باید وارد کننده بشیم. ما الان تولیدمون به 105 میلیون لیتر هم رسیده و یک توانمندی خیلی بایه توی این مسئله.
بله.
و اگر قرار بشه که ما تو مصرف بنزین همینجور پلکانی بخوایم بریم جلو، در واقع این هدفمندی به این صورت است. با گرانتر شدن ما اگر 20 میلیون لیتر بتونیم صرفه‌جویی کنیم، مثلا اون برقی که عرض کردم که
بله فهمم
80 مگاوات ما میامدیم 60000 مگاوات 20000 تا درش میتونیم صادر کنیم. بنزین هم اگر فقط کافیه 20 میلیون لیتر مصرف اون کمتر بشه و ما واقعا مثل استانداردهای دنیا مصرف بکنیم، روزی 20 میلیون یک
الان دلار. آقای منصوری عزیز، مردم که دوست ندارن زیاد مصرف کنن. ببین خودرویی که ما داریم استفاده میکنیم و
حالا من توضیح میدم، تو نه بحث خودرو یه بحثه،
نه خودرو دو داریم دو برابر استاندارد جهان مصرف میکنه، از اون طرف تسهیل نکردیم حمل و نقل عمومی رو. الان مردم اگر بخوام به یه ایستگاه مترو دسترس پیدا کنن، باید یه کورس ماشین سوار شن تا برن مترو برسن.
من نظر خودمون دارم نمیگم، من صحبت دولت دارم منتقل میکنم که این 20 میلیون لیتری که عرض کردم خدمتتون، مثلا کارخونه ها الان بنزین میخرن با حلال 504 که مثلا 10 برابر این قیمتشه، دارن میخرن تو کارخونه استفاده میکنن و خروجیش یک محصول گران قیمتیه براشون جای اون حلال ها. و یا اون قاچاقی که دوست عزیز گفتن که خیلی از مرز دون میره و در واقع سود هنگفتی اون 10 میلیون لیتر الان میگن قاچاق داره میشه. ببین ما اگه بخوایم سوبسید بدیم همه مردم، الان یکی 18 برابره یکی دیگه تو ایران داره مصرف بنزین میکنه و یکی 18 هم اون هست. من کارخونه جاده که خر دارم، تو صنعت بودم، بنزین میان از بنزینا به وفور به مقدار خیلی زیاد میخرن و اگر لیتری فرض کنید برای اون کارخونه، ما که نمیتونیم کنترل کنیم، 1000 تومان هستش اون بنزین برای اون کارخونه، تا 12000 تومان 13000 تومان مثل مناولی است که از جای دیگه باید بخره. یه مقداری تو بحث مصرف سرانه ما این 20 میلیون لیتر که میشه 20 میلیون دلار و در سال شاید 7 میلیارد دلار بشه، این میتونه جبران بکنه فروش نفت ما رو که الان محروم هستیم و نفت نمیتونیم بفروشیم، ولی اون مابقیش به صورت یارانه پرداخت میشه. بله باید یه جواب بدیم به مردم که معقول بشه. از خودمون میخواد بگید به خودمون، خب چرا این کارو میکنید؟ میگید ما اینا این میگن که اون که 18 برابر مصرف میکنه، اون که مثلا تازه مثلا با نوزادش میخواد از صبح تا شب تو ماشین بشینه کولر بگیره تابستون یا استفاده کنه از بخاریش از صبح تا شب با هم بچرخن و ترافیکی تو سرا شما میبینین، اون بره بالاتر بده سهمیه مساوی برای همه ماشینا گذاشتن. من این چیزایی که دارم صحبت دولت منتقل دارم.
شما میشه تحلیل خودتون بگید آقای منصوری؟
بله من تحلیل من اینه
کوتاه بفرمایید.
دولت اشتباهی که کرد، اول اینکه پولا همون روز اول نریخت تا اطمینان، گفته فردا ما پیشا که مجلس